بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که روایات بعضش دال بر ملکیت ارباب خمس نسبت به مقدار خمس، اونایی رو که آقای حکیم به عنوان معارض ذکر کردن که کلمه من در بعضی ها تعبیر، نه من را معارض ذکر نکردن، علا و فی اونها جنبه معارضه نداره. اون من رام که ایشون جزء روایات داله بر ملک گرفتن، ما اون رو مناقشه داشتیم که الخمس من خمسه اشیا، من هل خمس، شاید متفاهم عرفیم باشه، یعنی یخرج من هل خمس، و حالا نحوش به چه نحو خمس دال نیست. حالا اگر شما مناقشه فرزن در این جهت هم بشه، بگیم یخرج نیست، منه الخمس متعلق به خروج نیست، ما به نظر ما متفاهم عرفیش به معنی یخرج منه الخمسه. اگر اینم منکر بشیم، معذالک دلالت من بر جزئیت دلالتی که حجت باشه نیست، چون کلمه من یکی از چیزهایی که خیلی متعارف هم هست من نشویه است. مثلا در اگه آقایون تو مکاسب، باید نظر آقایون باشه که میگه در نکاح لازم احتیاط بشه، فإن منه الولد، منه الولد که در نکاح هست، این منه یعنی ینشأ منه، از این عقد منشأ و سبب این که زواج میشه و بچه به دنیا میشه، همین عقد و نکاح هاست. نه معناش این است منه الولد یعنی ولد جزء نکاح جزء عقده، این به معنا جزئیات نیست، من نشویه است. منه الخمس هم عبارت از این است که این حق خمس و اینا از همین امور پیدا شده، ملکیت یه مشت امور منشأ شده برای اینکه شارعی همچه جعل خمسی در کرده، بیشتر از این ظهور نداره، ظهوری که حجت باشه ما بتوانیم تمسس بکنیم نیست. ولی روایات دیگری که لی منه الخمس، از این اشیا پنج یکش مال منه، لی یا ولله و علمو انما غنمتون من شعیر فعن لله خمسه، اونا ظهورش در ملکیت تامه، منتها آیا ملکیت به نحو اشاعت یا به نحو کلی فی المعین، اون ما تردید داریم، میگیم دال نیست. من نمیخوام بگم به اون معنای جامع خودش باقی مونده، هر یک پنجمی، یه پنجمی که مال ارباب خمس هست، ولی این منافات با چیز نداره، منافات با ملکیت اربابش نداره. لی منه الخمس یعنی برای من از اینا، اونجا نه اون و ان لله خمسه اونجا اسم نشده، یعنی پنج یکش، اون که قطعا آیه اونجا هم که لی منه الخمس، اون مراد یک پنجمه. من لی رو دارم، من میگم لی رو میگم، لی منه الخمس یا و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، یعنی پنج یکش، لی منه الخمس یعنی برای من پنج یکش مال منه، اونا بلا اشکال مراد پنجمه. خلاصه ظواهر اون ادله دال بر ملکیت، منتها ملکیتی که میسازه با اشاعه و میسازه با کلی فی المعین. آقای حکیم یکی از چیزهایی که در مقابل ملکیت اشاعه‌ای قرار داده، ایشون البته کلمه خمس را، این موارد را دلیل بر اشاعه گرفته، ما خب دلیل بر اشاعه نمیگیریم. حالا علی تقدیر چه دلیل بگیریم چه نگیریم، بس در این است که نه عمه، همی از اینا وضعه، من هل ولد همی عمه، از ناهیه هم من نشویه هم چیز هر دوش. خب حالا منشأش هم هر چی باشه، به اون اعتبارم باشه، بله حالا بگیم اولش اینه مبدأش اینه، نه ما مستند به اینه، ظاهرش اینه، حالا اون تکلف هم هست تا به ابتدا غایت هم کردن. حالا آقای حکیم یه چیزی که معارض دانسته با ملکیت و فرموده که این ازش استفاده حق میشه، روایت ابی بصیره. ایشون فرموده در روایت ابی بصیر استفاده میشه که عینی را که خمس را وقتی که کسی فروخ به دیگری، شیئی که متعلق حق ارباب خمس، اگر فروخ به دیگری، این جواز تصرف در این عین مشترات نیست مگر اینکه خمسش خارج بشه با قیمت و امثال اینا، اگر کسی داد خمسش را خارج کرد، اون موقع میتوانه تصرف کنه در این عین و اون عین میشه ملک شخص. روایت ابی بصیر هست. میفرمان این روایت ابی بصیر دلیل است بر بطلان ملکیت و ملکیت ارباب خمس، برای خاطر اینکه ما در بحث من باع شیئا ثم ملک، اگر یک کسی ملک دیگری را آمده فروخته فضولتن، ملک زید را به عمرو فروخته فضولتن، بعد خود بایع فضولی مالک شد، این عین را خرید از خود زید، خرید این ملک را، که سه تا قول هست که این معامله باطله یا معامله صحیح است و دیگه احتیاجی به اذن مالک عاقد نداره، مالک فعلی، و یا صحیح است و احتیاجی به اذن داره. آقای حکیم در بحث من با شیئا ثم ملک، ایشون میفرمایند بر این که حق در مسئله بطلان بیعه، ملک زید من فروختم به امر، بعد خودم از زید خریدم، اون عقد قبلی باطله، این هیچه. جدیدن من اگر بخوام به امر بفروشم، فروختم نفروختم، اجازتو هم بگم اجازه دادم اون عقدی را که قبلا کردم، این اجازتو فایده نداره، عقد جدیدی باید خونده بشه و برای امر اگر بخواد منتقل بشه باید عقد جدید. عقیده ایشون اینه. بنا به مبنای ایشون صحبت اینه، می‌فرماید چون حق بطلان چیزه، من با عشق انسوم ملک حق بطلانشه، بنابر بطلان این روایتی را که ابو بصیر دلالت میکنه که اگر کسی یک شیعی را خرید، به مال خمسی را فروخت به دیگری و بعد ادای حق کرد، اون خمسش را رد کرد، تصرف در اون بیعه، در اون شیع خریداری شده میتوانه بکنه. میفرمایند بنابر بطلان من با شیئا ثم ملک، نباید تصرف در اون عین مشترات بکنه، چون بعد از اینکه رد کرد حق ارباب خمس را به اونا، اون عینی را که فروخته میشه ملک این شخص. اون وقت اگر بعدن دوباره اون را بخواد، اون با اون بیع فروخته شده، اگر یه چیزی خریده، اونو داده یه چیزی خریده، اون شیء را که فروخته، ثمنی که تهیه کرده، باید یه عقد جدید بخانه تا اون ثمن ملکش بشه، و یا اون طرف که خریداری کرده این شیء چیز را، باید یه عقد جدیدی بخانه اون کسی که فروخته، چون موقعی فروشش، چون رد نکرده بوده حق ارباب خمس را، صحیح نبوده، اون وقت مالک نبوده، بعد که رد کرد تازه مالک اون عین خمس شده، بعد از این مالکیت عین خمس باید با عقد جدید به طرف منتقل کنه. مادامی که با عقد جدید منتقل نکرده باشه، نه طرف میتوانه در این عین تصرف بکنه، نه این میتوانه در ثمن تصرف بکنه. و از این روایتی که استفاده میشه که بعد از رد خمس طرف میتوانه تصرف کنه و این هم میتوانه در ثمن تصرف کنه، معلوم میشه که از قبیل ملکیت نیست، ارباب خمس مالک نبودن، شخص از اول خودش مالک بوده، نه اینکه بعد از ادای خمس شده ملک. اگر بعد از ادای خمس ملک باشه، دوباره باید عقد بکنه برای فروش به دیگری. ایشون از این استفاده انکار ملکیت میکنن. ولی خب تعبیر یعیدو تعبیر میکنن، یعیدهو خبر ابی بصیر. چرا یعیدو تعبیر کردن؟ ظاهرا برای خاطر اینکه در روایت علی ابن ابی حمزه هست و علی ابن ابی حمزه رو مناقشه خواستن بکنن در سندش، و یا احتمالا علی ابن حکم در سند هست، ادعای اشتراک کردن علی ابن حکم را بین ثقه و غیر ثقه، رو اون جهت ایشون جزم پیدا نکرده برای اعتبار روا. خبر تعبیر یعید و تعبیر کرده این فرمایششون. ولی به نظر ما روایت از نظر سند تمامه. روایت هم دوباره میخونیم، خود متن روایت هم ما میخونیم، پس آقایون توجه کنن. کلینی نقل میکنه عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی عطار، عن احمد ابن محمد که ابن عیسی ظاهرن، ابن عیسی به فرض به احتمال موهوم اگر او نباشه احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، هر کدوم باشن سقن. عن علی ابن حکم، طبق تحقیق علی ابن حکم یک نفر بیشتر نیست و اونم ثقه است. عن علی ابن ابی حمزه، اونم طبق تحقیق روایاتی که امثال علی ابن حکم اخذ کردن در ایام استقامت علی ابن ابی حمزه اخذ شده، و روایاتی که در ایام استقامت اخذ شده باشه اونها معتبره، و ما بیشتر روایاتی که علی ابن ابی حمزه در سندش هست و تا اونجا به سند صحیح رسیده، ما اون روایت را صحیحه میدانیم، نه موثقه. و وجهش هم عرض کردیم، میزان برای اینکه ما صحیح بدانیم یا غیر صحیح بدانیم، موقعی که اشخاص از مثل علی تحمل حدیث کردند، باید ببینیم که اون وقت وقت انحراف علی ابن ابی حمزه بوده یا وقت استقامتش. اگر وقت استقامتش شد، روایت را ما باید صحیحه تعبیر بکنیم. علی ابن ابی حمزه بعد منحرف شد، انحراف بعدی تأثیر در وضع روایات قبلش نمیگذاره. روایات قبلش احکام صحاح باره، در عرض روایات صحاح دیگره، نه در طول اون. چون اگر موثقه بدانیم مثل حاجی نورینا در طول میدونن، و اگر نه صحیح بدانیم اعتبارش در عرض صحاح دیگه است. چون اینا در ایام استقامت عقد شده عرضه است. خب این بحثشو شیخ بهایی کرده، ایشون میفرماید بر این که وضع واقفه جوری بود که نمیشد یه آدم سرشناسه که به آبروی خودش چیزه، اونم در اوائل امر وقف که شدیدن با حضرت رضا در منازعه بودن، تو جامعه شیعه یه دونه آدم معتبری بخواد بره پیش اونا شاگردی، زانو بزنه شاگردی کنه، مثل الان کسی بخواد بره با مجاهدین و با اونا مثلا گرم بگیره چی کنه، اینا حیثیت پیدا نمی کنه. به اصطلاح مجاهدین ها را هرچی تعبیر می کنه. حالا هرچی تعبیر می کنه. خلاصه چون اینا الان دیگه مشتق حقیقت در منغزا نمیدینیم، الان دیگه حالتی چیز هم ندارن اون حالت، چون باید مشتبه نیستن تا مسئله مشکلی بیان. چی آقا؟ بعد ممکنه بعضی ها عقص کرده باشن بعدی ها، ولی اینای معارف در ایام استقامت عقص کردن اینا. بعد بعضی از اینای گفته در دوره های بعد که هنوز یه قدری تخفیف پیدا کرده منازعات ما بین چیز، ما بین واقفه و چیز، یه قدری واقفه شکست خوردن و چیزا خوب تحکیم پیدا کردن، اونا دیگه خیلی نمیتونستن حمله بکنن به چیز، به امام عدل و اینا، یه قدری تخفیف پیدا کرده، ولی اوائل هم خیلی شدید بوده که اینا. فرق نمی حالا ممکنه اینا ما عرض کردیم یا از کتاب کتابیست مسلم الانتصاب، و یا اگر رفتن چیز کردن از ایام استقامت عرض کردن، هر دو اگر حدثنا گفتن اینا از خودش اینا شنیدن، اگر ان فلان این میسازه با کتاب باشه میسازه با غیر، علای تقدیر احکام چیز باره. ولی بعضی های دیگه هست که شاید اونا ممکنه حدثنا گفته باشن و این مال دوره های بعد باشه. خلاصه ابو بصیر هم طبق تحقیق یحیی بن ابی القاسم، اون که علی بن ابی حمزه نقل میکنه و روایات یحیی بن ابی القاسم، ولو علامه خواسته اشکال کنه ولی تحقیق مفصل شده و صاحب رساله ابی بصیر مطلب رو به طور مستوفا و محققانه اثبات کرده که این ابو بصیر مطلق همین یحیی بن ابی القاسم و مقدم بر ابو بصیر مرادی هم هست. این ابو بصیر اسدی بر مرادی مقدمه، بر لیث که مرادیه، لیث بن بختری، این مقدمه بر اوست و معتبره. در این سند روایت اشکالی نیست. حالا روایت هم میخونیم. علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لله خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. بله، این تعبیر، این روایتی است که آقای حکیم تمسک کردن به این روایت و فرمودن از این که استفاده میشه که اگر ایصال حق بکنن تصرف در اون عین مشترا میتوانن بکنن طرف، و قهرن در ثمنش هم این طرف میتوانه تصرف بکنه، پس این دلیل برای این است که به نحو ملکیت ارباب خمس مالک نیستن، و همون از اول شخصی که فروخته خودش ملک خودش را فروخته، ملک ارباب خمس را نفروخته، بلا اگر اون بود نباید این ثمره مترتب شده باشه برش. خب این اشکال این مطلب این است که این روایت در خلاف دلالت داره. اگر عبارت از این بود لا یحل لأحد ان یتصرف فی مشترا من الخمس حتی یصل الینا حقنا، حق تصرف نداره در عین مشترات مگر اینکه حق ما رو رد کرده باشه، خب اینجا ممکنه شما بگید دلالت میکنه بر اینکه معلوم میشه از اول ملک خود مالک بوده، ملکی که فروشنده بوده، منتها جواز تصرفش متوقف بوده که حق و متعلق حق بوده، خب از تعلق حق هم که رفت بیرون، خب تصرف صحیح و این از اول ملکش بوده، نه که ملکیت بعد حاصل شده. ولی تعبیر این نیست، ایشون نهی از اشتراست. میگه از اول کسی بخواد بخره یه چیزی رو، یه همچین اشتراش حلال نیست، خود نفس الاشترا رو حرام دونسته، نه عین تصرف در عین مشترات را. میگه قبلا شما باید چیز کنی، حق ما رو رد کنی، اون موقع بخواید تصرف بکنید، در بخواید اشترا بکنید، بخرید بفروشید، اشکالی نداره. پس این چه منافاتی داره با ملکیت ارباب خمس؟ میخواد بگه چون قبلا یک پنجم مال ماست، تا رد نکنید حق ما رو ولو با قیمت، چون قیمت میشه داد، شما با تبدیل به قیمت اگر قیمتشون ندادی، شما بخواید یک معامله بکنید، معاملتون باطله، این منافاتی با چیز نداره، با ملکیت ارباب خمس نداره. منافات با ملکیت ارباب خمس در جایی است که تصرف در عین مشترات را منوط کرده باشه، بگی که اگر بعد رد کردید در عین مشترات میشه تصرف بکنه. اون موقع خب روی مبنایی که من با اشیاء ثم ملک حرف درست در نمیاد. اما اگر خود عین مشترات را قبل از اشتراک بگه شما موقع اشتراکتون صحیحه که قبلا رد کرده باشید مال ما رو، و اگر رد نکرده باشید این حلال نیست، این با چه منافاتی داره با مسئله چیز و به حساب اشاعه؟ و این ولا یحل لاحد ان یش میدونم حق نه حقنا عمه، کلمه حقنا عمه از این که حقش به نحو ملکیست یا به هر نحویست، ولی این که میگه که معامله شما باطله تا این کار را قبلا چیز نکرده باشید نباید معامله کنید، معاملتون حلال نیست، این میسازه با اشاعه. و آقای حکیم فقط تصرف در عین مشترات معنا کرده روایت را و این نتیجه گیر کرده. خلاصه دلیل بر اشاعه نیست. بله بر نه جمع اصلا هیچ، این به هیچ طرفش دال نیست، نه اینکه ظهور در یه طرف داره جمعا، یعنی اگر میگم اگر حق ما را رساند میتوانه این را چیز کنه، میتوانه معامله کنه روی این، یعنی میتوانه اشتراک کنه، میتوانه خرید فروش کنه. لا یحل لاحد ان یشتری، اشتراعش صحیح میشه، بعد صحت الاشتراع پیدا میکنه، همینه میتونه بفروشه دیگه، چون شارع مقدس میگم چون اجازه تبدیل داده، من برای خاطر این اجازه تبدیل رو که جمع نمیخوایم بگیم، اجازه تبدیل چون این مسلمه، اونای قائل به اشاعن میگن میشه از قیمت داد به تبدیل، اون که احتیاج به جمع نداره، این که هست. میگه اگر خلاصه قیمت را داد، ذمه خودش را، یعنی اون داد به وسیله دادن اون میشه ملک طرف، خمسی را که ملک مال ارباب خمس بود بنا به اشاعه میشه ملک طرف، و اگر بنا به حقم باشه که حق رفت میشه، یه معنای عمی است. خلاصه این معنی نیست. پس ظواهر ادله عبارت از این است که خمس ملک ارباب خمسه. و البته این روایت هم ان یشتری من الخمس شیئا نه معناش عبارت از یعنی من متعلق خمس شیئا، یعنی خود خمس را اگر بخواد بده به دیگری، چون موضوع راجع به چیزه، راجع به قتال، این ولات امر که می آمدن یه مقداری رو به عنوان خمس خارج می کردن، اونجا میخواد بگه تصرفات این ولات اینا همه باطل است و هیچ که حق نداره به ما، مادامی که نرسیده باشه تصرفش باطل، و اگر ولات به کسی از این پولها داده باشن اونا نمیتونن اینا رو قبول کنن، بیع و شرا کنن، احکام مالکی به خودشون بار بکنن. مراد عبارت از خود خمسه، نه مراد این است که اشیایی که خمس بهش تعلق میگیره که بگیم حق اشترا از شیئی را که متعلق خمسه جایز نیست، حتی مگر اینکه خارج کنه حق ما رو. اگر مراد این باشه که یعنی شیئی که متعلق خمس قرار گرفته، عینی که متعلق خمس قرار گرفته، معاملات روی این جایز نیست مگر اینکه قبلا حق ما رو داده باشه، این با کلی فی المعین نمی سازه، چون کلی فی المعین میگه عینی را که متعلق خمسه مادامی که خود خمس مانده شما میتوانید تصرفات بکنید، و این میخواد بگه که نخیر، متعلق خمس را تا حق ما رو ندادید در متعلق نمیتونید تصرف کنید، ولی این مراد این نیست، خود خمس که 5-1 اختصاص پیدا کرده به ما، شما مادامی که حق ما رو ندادید این برای شما حلال نیست، این منافع.
یعنی اعتراض زنامه رو قبول کردن، این میشه و با روایتی که میگه اگر قنیمت به دست
این معلوم نیست. به دست کسی اگر افتاده باشه، خمسش رو اگر ادا کرده باشن، کیو میدونم میگه هیچ، میدونم همین میگه حتی یسل الینا خمسه، اگر خمسش را داد تصرف جایزه. حالا من نمیدونم، شما الان منم نمیدونم گرماست چه، نمیتونم خیلی دنبال کنم. خلاصه این چیزش، این روایت نفیان و اثباتن مثبتی مطلبی نیست. پس طبق قواعد اولیه این است که مالک باشه شخص، ارباب خمس مالک باشن، منتها به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین دلیلی بر هیچ کدام نیست. متفاهم عرفی به نظر میرسه در این جور موارد یه چیزی که طبعا اختیارش دست خود مالکه. اگر شارع مقدس جعل چیزی نمی کرد، خب همه اختیاردار خود مالک بود، هر کار میخواست بکنه. حالا اگر بخوان جعل یک ملکیتی برای دیگران بکنن، بخوان به نحو اشاعه باشه که تصرفات شخص ممنوع باشه در هر جز جزش، این احتیاج به بیان داره، چون اختیار تکوینی چون در به خصوص این خمس های ارباح مکاسب روشن‌تر که اختیارش دست خود مالکه، خود مالک هر کار میخواد بکنه. در اینجا اگر کسی بگه که یک پنجم ملک دیگرانه و معلوم نباشه که مراد آیا به نحو اشاعت یا به نحو کلی فی المعیر، که ما میگیم این عبارت هم دلالت نداره، و از طرفی هم حق افراز را هم برای شخص قرار بدن، یعنی اگر بخواد، البته کلمه حق افراز هم شاید به این تعبیرم درست نباشه، اگر یه چیزی رو بخوان یک پنجمش رو وردارن بدن به دست سائی، به دست وکیل امام، او ملزم بپذیره، حق نداره بگه من قبول ندارم. ممکنه قبلنم افراز نشده باشه، ما این که تردید کردیم، اینی که ممکنه با جدا کردن هنوز به دست وکیل نرسیده، این تعین پیدا نکرده باشه در خمس، ولی وقتی که میخوان بدن به دست وکیل امام، وکیل امام حتما باید موافقت بکنه، بپذیره رو قبول کنه. حق نداره بیاد بگه که نخیر شما برید، من باید بیام تو اموال شما بگردم یه مال دیگه انتخاب کنم، چیز دیگه بخوام. او حق نداره، حقوقش مربوط به حق راجع به خود مالکه. خب در یه شیئی که بیان نشده که شما جز جز این متعلق حقوق دیگرانه، و از اون طرف هم هرچی اینا بخوان بدن از خودش، از قیمتش هرچی بخوان بدن، اون سائی باید قبول بکنه. اینجا متفاهم عرفی عبارت از همین مسئله کلی فی المعین استفاده میشه. اگر نظر این باشه که نه، یه خصوصیتی در اینه که اگر نشد یک تمام اینا گیره و همه از اینا باطل مثلا، که همه از اینا متعلقه، این احتیاج بیان داره. ما دارم که بیان نشده باشه، کلی فی المعین طبیعی تره به حسب فهم عرفی. مالیات هایی که مثلا تعیین میکنن، مالیات های دولتی، بگن یک پنجم از چیز، خب به قدر یک پنجم رو اگر کسی بده و ضامن اجراش هم خودش باشه، نه ضامن اجرا دولت باشه بیاد بگیره، دینش باشه، اگه یه چیزی خبری هم او دولت نداره، معناش این است که مختاری هر کدومی از اینا رو آوردی دادی، و هم در تعیین در دادن مختاره و لازم نیست فرد فرد اجازه بگیره، و چیزی رو که لازم نباشه اجازه بگیره، تفاهم عرفیش عبارت از همین مسئله کلی فی المعینه. ولی اون که معقول اشاعه، معقول بودن اشاعه منافات نداره بر تفاهمات عرفی در این جور چیزا به کلی فی المعینه.